سلام، این 16 قسمت از پادکست موسیقی آرت باکسه که در تیر ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول از صحبت‌های شریف لطفیه که درباره زندگی نامه و تحصیلاتش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
در روز 26 اردیبهشت ماه سال 1329 متولد شدم در شهر رشت، استان گیلان. من وقتی تو رشت تحصیل می کردم، یعنی تا کلاس سوم ابتدایی که از 7 سالگی ما می رفتیم در وقت، همیشه به عنوان خواننده تو کلاس ها می رفتم و من می بردن از این کلاس به اون کلاس، از اون کلاس به اون کلاس که بخونم و من یادم می خوندم. خب وقتی هم می خوندم پاهامو می کوبیدم به زمین و بچه ها همه کلاهاشون رو می آوردن پای، همش پاهامو نشون می دادن. تنها چیزی که از اون زمان‌ها یادمه اینه و سازی که پدرم داشت که خب متوجهش نمی‌شدم، سنم خیلی پایین بود، یه پیانویی خریده بود از طریق بندر انزلی و از شمال وارد کرده بودن، با اون یه ذره ور می‌رفتم ولی نمی‌فهمیدم چیه. در سن 10 سالگی که بودم پدرم به واسطه تغییر شغلش همه ما رو به تهران میاره. وقتی 12 سالم بود، چون خودش شاگرد ابوالحسن صبا بود در رشت، زمانی که صبا به دستور وزیری به رشت میاد و میخواست تشکیلات موسیقی رو توسعه بده، پدر من در اون زمان شاگرد ویولونش بود پیش ابوالحسن صبا. به واسطه این علاقهش خیلی دوست داشت که منو بذاره ثبت نام کنه در مدرسه موسیقی. وقتی 12 سالم بود رفتیم به هنرستان عالی موسیقی روبروی کاخ مرمر. وقتی وارد هنرستان شدم منو بردن به کلاس فلوت، چون ما باید میرفتیم تست میشدیم. معلم فلوت برای اینکه از من تست بگیره به من گفت که همینجا بیست جلوی من و صداتو بکش بگو آ. گفتم خب چقدر؟ گفت هر چقدر که نفست اجازه میده. منم شروع کردم، گفتم آ، کشیدم اینا، چشم افتاد یکی از بچه‌ها یک شکلکی در آورد، ها ها، خندیدم. با عصبانیت زیاد منو به عنوان یک بی استعداد از کلاس انداخت بیرون. گفت به درد اینجا نمیخوری، شما هم این وقت ما رو میگیرید. من اومدم تو راه رو وایسادم، ناظم وقت اومد گفت چی شده، چرا اینجا وایسیدی، مگه نرفتی اونجا امتحان بدی؟ گفتم قبول نکردم. گفت همینه دیگه، شما بی استعداد و میان اینجا وقت آدم ها رو میگیرین اینا فلان. ولی نمیدونم چطور شد دست من گره بود پیش حنانه و خب پارتز حنانه همه نوع آزمون های لازم رو از من گره، منظر ریتمیک، منظر اینتروالیک، صداها. من موندم تو هنرستان و رفتم که تا دوران دیپلم موسیقی ما و لیسانس موسیقی ما اونجا پشت سر بگذارم که گذاشته. هنرستان اساتیدی که من خدمتشون بودم، خود شادمان مرتضی حنانه بود که اصلا من انتخاب کرده بود برای این ساز و خودش این ساز رو تدریس میکرد. حسین ناصحی، هوشنگ استوار، آلفرد ماردویان، یوسف زاده، اینا کسانی بودن که در جایگاه های مختلف درسی من خدمتشون قرار گرفتم تو این سالها. خانم فریما غمصدری از هم دوره های من بود، آقای جاوید مجلسی از هم دوره های من بود، آقای کریم گوگرچی از هم دوره های من بود. خیلی شانسان خودشون نموندن توی موسیقی و موسیقی رو ترک کردم و به رشته های دیگه ای رفتم. خاطره خیلی خیلی بدی که از هنرستان عالی موسیقی در وقت دارم اینه که ما با توجه به همه حمیت ها و حمایت هایی که از باب حکومت نسبت به موسیقی در وقت داشتیم، هیچ جایگاه و چشمنداز خوبی در هنرستان عالی موسیقی از این موضوع نمیدیدیم. برای خیلی فقیرانه و خیلی فقیرانه اون سالا رو پشت سر گذاشتم. یادم هست که آقای مرحوم ناصحی، حسینی ناصحی که آهنگساز بودن، بیمهری به ایشون شده بوده از طرف فرهنگ و هنر وقت، در انزوای خیلی بدی قرار داشت از دید زمان و حکومت. ما هم با من دانشجو برای اینکه دلجویی از ایشون بکنیم کاراش همه رو جمع جور کردیم، یه ارکستری من تشکیل دادم و این ارکستر رهبری کردم، کارهایشون اجرا کردیم، یه بزرگداشت تو همون هنرستان گرفتیم. یادم هست که مجله رودکی آمده بود، آقای خوشنام در وقت مسئولش بود، محمود خوشنام، گفت چه حرفی رو دوست داریم بگین؟ من اون موقع سال فکر میکنم اول عالی بودم اگه اشتباه نکنم. بهش گفتم که داشتن جایی مثل تالار رودکی کافی نیست، ما در وهله اول کنسرواتوار رو خوب میخواییم. خب تالار رودکی رو هم شاه دستور داده بود، خیلی طبیعیه که این حرف اصلا جایگاه خوبی نداشت و منم دو هفته از هنرستان اخراج شدم به خاطر این صحبتم. این خاطره اون موقع است که بیشترین تأثیر گذاری رو همیشه تو سالهای عمرم تا الان تو ذهنم داشته. یه روزی ما آمدیم به بچه ها صحبت کردم که ما اینجا یه ارکستر تشکیل بدیم، ما اصلا چرا ارکستر ندارن؟ یعنی انقدر وقتی ما، من میگم فقیر بودیم، یعنی من نمیتونم انقدر وسیع توضیح بدم که این فقارت چی. اگه من به شما بگم اتاقهای هنرستان حتی یه پرده توش آویزون نبود که صدا رو جذب کنه، آکوستیک باشه برای صدا، خب دیگه باید تا انتهاش متوجه بشیم که هنرستان چی بوده. بعد اون هنرستان هم ساختمونش هم که اصلا مال بیمارستان بوده، گاهی اوقات حتی کلاس که کم میومد، من یادم تمام توالت فرنگی های اونجا رو برداشته بودیم، یه سلایی گذاشته بودیم و موکت و دیگه اون زیر نمیفهمیدیم که توالت یا چیه، همونجا میشستیم تمرین میکردیم. اساس محل تمرین که نداشتیم هیچ، که به این وضع بود اجازه فعالیت های آزاد هم نداشتیم. یعنی من وقتی به بچه ها گفتم بیایم جمع بشیم و یه ارکستر تشکیل بدیم، خب ما نمیشه انفرادی بزنیم، ارکستر موظف هم از نظر واحد درسی یا گذران واحد درسی هم نداشتیم. با هم قرار گذاشتیم و هم قبول کردن و زیر زمین هنرستان که یه ذره بزرگتر بود اونجا قرار جمع بودن میذاشتیم. همیشه یک کسی به همه زود خبر میداد که رئیس هنرستان رفت، و وقتی اون خبر میداد رئیس هنرستان رفت، همه میریختن زیر زمین جمع میشدن و منم میرفتم و رهبری میکردم اینا رو و کار میکردیم. بعد کارهایی هم که آماده میکردیم خیلی جاها و خیلی از مدارس و اینا خودمون میرفتیم جایی رو پیدا میکردیم، به اینا میگفتیم ما آمادگی داریم و ما هنرستان هستیم، و تمام این رایزنی ها میدونستیم چون هنرستان به ما اجازه رو نمیده به صورت زیر زمینی انجامش میدادیم. همه ما رفتیم زیر زمین و شروع کردیم به تمرین، غافل از اینه که رئیس هنرستان چیزی جا گذاشته بود و دو مرتبه برگشت، و وقتی برگشت متاسفانه ماشینش رو همیشه اونجا که پارک میکرد پارک نکرد، مستقیم آورد گذاشت اون نیم طبقه پنجره‌ای که اون زیر زمین داشت، و بچه‌ها یک لحظه نگاهشون افتاد به پنجره و ماشین رئیس که اومد چسبید به پنجره، و بعد رئیس که پیاده شد دید اونجا سر صدای هست، دولا شد اون زیر داشت نگاه میکرد و همه فرار، یعنی هر کی سازشو برداشته بود و به یه سمتی فرار میکرد، که آمد بالا داد بیداد کرد و ماست مسببینش رو صدا کرد که بنده حقیر بودم. باز من 15 روز دیگه بیرون شدم. از دیگه دیپلم موسیقی ما گرفتم و حسب نیاز و شاید اندکی توانایی من تو ساز هورن که نوازندش بودم، جذب ارکستر سمفونیک تهران شدم. اون موقع آقای حشمت سنجری رهبری میکرد ارکستر سمفونیک رو. به تبع این حضور بعداً با توانایی های نسبی که پیدا کردم در ارکستر اپرای تهران و همینطور در ارکستر باله هم همکاری میکردم، تا زمانی که آقای فرهاد میشکات به ایران آمد و ارکستر سمفونیک رو به ایشون سپردن. دو سال هم در زمان ایشون هنوز تداوم حضورم بود در ارکستر سمفونی تهران. آخرین کاری که ما در رابطه با گرفتن کارشناسی یا لیسانس بعد انجام میدادیم، رسیتال یا کنسرتی بود که بعد تو تالار میذاشتیم. در این کنسرت خانم لیلی سرکیسیان همراهی من بود با پیانو و ایشون خیلی زحمت کشید برای این کار، و رسیتال ظاهرا خوبی شده بود. آقای پهلبود استثنا آمده بود و منم اصلا اطلاع نداشتم، حتی آمد پشت صحنه و رئیس هنرستان هم طبیعتا دنبالش باش اومد و خیلی تاکید کرده بود بهشون که چرا این بچهای اینجوری رو به خارج از ایران برای ادامه تحصیل نمیفرستید، چون ما بعد از دوره کارشناسی دیگه اینجا ادامه‌ش نداشتیم تو ایران. با توجه به بورسیه دولتی که به من دادن و اینطور میگفتن که من دانشجو ممتاز هستم و میتونم این بورسیه رو دریافت کنم، رفتم به آلمان هامبورگ به خاطر استاد یا پروفسوری که شناسایی کرده بودم در رابطه با سازم و رشته‌ای که می‌خواستم بخونم. را رفتم به آلمان هامبورگ. اونجا شما باید چیزی رو به نام هاپتفاخ به قول اونا انتخاب بکنید که رشته اصلیتون باید باشه، بعد نیبنفاخ به قولشون باید انتخاب کنید که رشته جانبی یا جنبیتون باید باشه. بالاخره بهشون هاپتفاخ رو با معلمی گفتم که پداگوژی موسیقی اونا میگن، نیبنفاخ به عنوان رهبری ارکستر انتخاب کردم. خب استادای زیادی داشتیم چون ما تو واحدهای متنوعی قرار میگرفتیم، ولی استادهایی که تأثیرگذار بودن یکی آقای هاینریش کلر بود و یکی آقای شروتر بود در پداگوژی. اونجا در سالهایی که بودیم آقای یوسف یوسفزاده ماموریت داشتن از فرهنگ هنر، دائم برای ما پیام می آوردن که فرهنگ هنر تأکید داره که حتی یک روز بعد از فارغ التحصیلیتون نمانید و بلافاصله برگردید. من به هیچ وجه نموندم و به محض اینی که کارم تموم شد و مدارکم گرفتم برگشتم به ایران. در تو سالی که اونجا بودم یکی از تأکیدات ذهنی فکری شدید من علاقم به موسیقی ایران بود و اینکه من خب حدود 23-24 سال بیشتر نداشتم تو اون سالا. خب ما در هنرستان عالی موسیقی بودیم، هنرستان دیگری داشتیم به نام هنرکده موسیقی ملی که در اون هنرکده موسیقی ملی آموزش‌های موسیقی ایرانی صرفاً انجام می‌شده و در هنرستان عالی موسیقی موسیقی کلاسیک غربی تدریس می‌شده که الان به عنوان موسیقی جهانی برنامه‌اش برنامه‌ریزی شده، تو دانشگاه‌ها تدریس میشه. خیلی سفارش کردم به ایشون که وقتی که یه بار شما من سر می‌زنید با خودتون کتابایی یا ماکسیدی نبود نوار ریلی چیزی با خودتون بیارید و ایشون لطف کرد این کار انجام داد برای من و من شروع کردم روی موسیقی ایرانی تمرکز کردن. این شد که من بتونم تواناتر و با دسترسی بیشتر به موسیقی ایرانی به ایران برگردم. ۱۳۵۶ من آمدم ایران و خب 57 شد و حادثه اتفاق افتاد. منم مدارکمو رسیده بود دریافت کرده بودم اینها رو از آلمان. سالهای اول انقلاب بود، شاید 57 تموم شده بود، 58 بودیم. اینا رو بردم وزارت علوم، یا آقای پشت میز بود و اینا رو با پوشه گذاشتم جلوش و گفتم میخوام ارزیابی بشم مثل همه مدارکی که هست، مثل که باید بیام اینجا پیش شما. گفت بله درست اومدید. گفتن که توی پوشه هست چیه؟ گفتم مدارکه. گفت میدونم مدارکه، چه رشته خوندی؟ من گفتم رشته موسیقیه. عصبانی از جاش بلند شد، گفت اون دنیا تو گوشت سرب داغ میکنن. منم خب 28 سالم بود تقریبا، گفتم سرب داغ میکنن. اول اینکه اصلا خیلی شوکه شدم، رفتم خونه و صبر کردم مثل همه زمانهای دیگه تا امروز که خدمت شما هستم و هنوز دارم صبر میکنم. بالاخره مدارکمو دادم و با احتیاط تمام و با ترسی که از مرحله قبلش داشتم اینا بالاخره از من دریافت کردن و من مشکلم حل شد و مدارکمو ارزیابی کردم. اول در اونجا عضو هیئت علمی شدم در هنرستان عالی موسیقی. ما رفتیم اونجا و تدریس میکردیم و دانشجوها رو خیلی علاقمند دیدیم و بعد دیدیم کمبودای اینجوری دارن، هم کمبودایی که ما از دوران دانشجویی خودمون در هنرستان حس میکردیم و نیازمند به این بودن که ارکستری تشکیل بدن. آمدیم بچه ها رو دونه دونه پیدا کردیم، از اینا ثبت نام کردیم و این ارکستر تشکیل دادیم و ارکستر تشکیل شد و آثار زیادی رو از آهنگسازان همین خودمون و عمر مرز اجرا کردیم و بعد از یکی دو سال توسط شورای هماهنگی من انتخاب شدم سرپرست هنرستان عالی موسیقی شدم تا زمانی که دیگه دانشگاه ها رو بستم و سال 60 شد و انقلاب فرهنگی شد. یکی از مشکلات بزرگ هنرستان عالی موسیقی در وقتی که من سرپرست شدم این بود که ساعت‌های زیاد نشستم و بررسی کردم که این مواد درسی که ما می‌خوندیم اینا کجاست، کجا مصوب شده بوده، کجا بیسش بوده، اول کی اصلا تدوین کرده و کجا اینو برده. هیچ پیدا نکردم جز مصوباتی که شورای فنی داخل خود اونجا انجام میداد. یعنی این استاد و اون استاد و اون استاد و اون استاد و اونا میشستن دور هم دیگه و مسابقاتی رو بین خودشون انجام میدادن، اسمش هم شورای فنی بود. این میشد حکم تحصیلی ما در دورای از چهارم ابتدایی داشتیم تا چهارم عالی تو هنرستان. خیلی سست بود و این خیلی تعجب آور بود برای من در سالهایی که اون همه حمیت و حمایت و ثروت، هیچی کم نبود در وقت تو مملکت. هنرکده موسیقی ملی هم همینطور بود، همیشه به خودم میگفتم که تمام این کارهایی که نشده باید انجام بشه، فقط باید نشست و چاره‌اندیشی کرد و تمام این کمبودها رو درست کرد و این اتفاق رو پی گرفتم. یه روزی که کار میکردم دیدم که نگهبانی دم در مدرسه دنبال یه آقایی همینطوری داره میاد و شکوه و شکایت میکنه ازش که چرا بی اجازه همینطوری داره میاد بالا و داره میاد تو و داره میاد تو اتاق من. اومد مقابل من نشست و گفت اینجا چیکار میکنید؟ خب سال اول انقلاب بوده دیگه، اینجوری بوده. گفتیم اینجا هیچی، شما آمدید تو دیگه حتما میدونی چیکار میکنیم ما اینجا. گفت نه چیکار میکنیم؟ بس من خودم توضیح میکنم، هیچی، ما اینجا موسیقی آموزش میدیم. گفت ما خلبان میخواییم. گفتم که شما گفتین خلبان میخواین بهشون؟ گفتم بله ما خلبان میخواییم. گفتم فکر میکنم اشتباه اومدین، احتمالا یه چند ساختمون پایین تر یا بالاتر. اینه من خودم زدم به همون رای خودش. گفت نه درست اومدم. من فهمیدم اصلا ایشون مأمور و معذوره. پاشد با غضب رفت برای خودش، همه جا رو نگاه کرد و اصلا به کسی قرار نبود جواب پس بده. بعد فهمیدیم که نه اصلا یه برنامه‌ایه. بعد اون برنامه ایشون دیگه رسما وارد معرکه شد. به من گفت که شما هنرستانتون از چهارم ابتدایی تا چهارم عالی این خیلی زیاده، اینا فقط بیارید به متوسطه. گفتم من این کار نمی کنم. گفت نه شما این کار میکنید. گفتم نه نمی کنم. به لحظه که رفت استعفا زدم به دیوار و همه ریختم، چون من با انتخاب اونا آمده بودم، انتخاب شورای هماهنگی اسمش کارمندا و دانشجوها و معلما. بنابراین رفتن یک آقایی رو پیدا کردن، ایشون کردن مسئول هنرستان و اون اتفاقاتی که بایستی برای هنرستان بیفته و حذف دوره‌های زیادی از هنرستان اتفاق بیفته و اینها اینا انجام شده باشه. با تعدادی از معلمین اومدیم در بالاتر از پارک سایه یک جایی رو از یک فردی گرفتیم، پول گذاشتیم، هم دیگه چند تا پیانو خریدیم اونجا گذاشتیم و شروع کردیم آموزش این بچه‌ها رو که همه ول مونده بودن در اونجا، که من بودم، آقای پورتورا بود، آقای افراسیابی گیتار بود، آقای گوگرچی بود، خانم کنباجیان بود. این هیئتی بودیم که اونجا رو راه انداختیم و منم مدیر اونجا بودم و اونجا رو اداره می‌کردم. در حقیقت کلاس‌های آزادی بود که بعد از بسته شدن هنرستان و استعفای من تا همون سال‌های 58-59 نزدیک قبل از 60 بریم اونجا به بچه‌ها رو شکل بدیم و کلاس اونجا شروع شد و تدریس ادامه پیدا کرد. بعد دیگه شد سال 60 و یک جمعیتی از هنرها رو در جای آوردن در دوره عالی به نام مجتمع دانشگاهی هنر. بنابراین ما منتقل شدیم اونجا، چون ما هیئت علمی بودیم تو هنرستان و باعث اونجا منتقل می‌شدیم. بقیه که غیر هیئت علمی بودن تو هنرستان موندن و اصلا همه چی حذف شد، فقط من یه 4 سال متوسطه. بقیه بچه هم همه این سونسو فرستاده شدن تو مدارس دیگه و نارضایتی های خیلی زیادی و گلایه های فراوانی از پدر مادرها و همه اینها دیگه. خب من دیگه نبودم چون یه استفاده دادم. اونایی که تو عالی بودن برخورد کرد مسئله شون به سال 60 و انقلاب فرهنگی و تعطیل شدن. ما منتقل شدیم به مجتمع دانشگاهی هنر.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با شریف لطفی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت زهرا بلدی و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 17 که هفته آینده منتشر میشه، شریف لطفی درباره فعالیت دانشگاهیش و آموزش موسیقی با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir